انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش دوم. فصل سه.
سرگرد صیاد شیرازی برای این کار در قدم اول با همه نیروهای موجود در منطقه ارتباط برقرار کرد و آنان را هماهنگ نمود. آنگاه با نیروهایش به طرح عملیات پرداختند. نهایتاً به این نتیجه رسیدند که ابتدا شهر را به محاصره درآورند تا ارتباط دشمن با خارج از شهر قطع شود، سپس به پاکسازی بپردازند. ورود و خروج به شهر از چهار محور صورت می گرفت که آنان توانستند محورهای مریوان به سنندج، کرمانشاه به سنندج و سقز به سنندج را با موفقیت پاکسازی کنند. اما در محور چهارم به مشکل برخوردند. محور حساس قروه به سنندج در شمال شرقی شهر قرار داشت و گردنه استراتژیک صلوات آباد در 10 کیلومتری آن بود و دشمن از آنجا به تمام جاده تسلط داشت. خبر رسید تیپ 3 از لشکر 16 زرهی قزوین به منطقه آمده و بعد از پاکسازی چند روستا در منطقه دهکلان مانده است. سرگرد سوار هلیکوپتر شد و به محل استقرار تیپ رسید. وقتی خودش را معرفی کرد و گفت چه مسئولیتی دارد، فرمانده تیپ با صمیمیت از او استقبال کرد. سرگرد پرسید: جناب سرهنگ، چرا اینجا مانده اید و به شهر نمی آیید؟ توضیح داد: جناب سرگرد، ما واحد زرهی هستیم. آسیب پذیری من زیاد است و امکان دارد گرفتار کمین بشویم و تانک ها و نفربرهای من از بین برود. حق با آنها بود. سرگرد گفت: اگر راه را برایتان باز کنیم، جلو می آیید؟ سرهنگ با اشتیاق قبول کرد. سرگرد در آنجا متوجه شد گروهی از نیروهای سپاه همدان هم در آنجایند. برای آزادسازی گردنه صلوات آباد با فرماندهان تیپ و نیروهای سپاه جلسه گذاشت. 14 گروه 15 نفری برای انجام عملیات تشکیل شد که 10 گروه از ارتش و 4 گروه از سپاه بود. آموزش‌های لازم به آنان داده شد. در هنگام آموزش او از دانش بالای نظامی معاون عملیات سپاه همدان شگفت زده شده بود. پرسید: برادر شاه حسینی، شما این دوره‌ها را کی دیده اید؟ فرمانده سپاه قبل از او پاسخ داد: جناب سرگرد، ایشان و تعداد دیگری از نیروهای ما از همافران انقلابی و مؤمن نیروی هوایی ارتش هستند که داوطلبانه با ما به کردستان آمدند. سراسر وجودش لبریز از شوق شد. تجربه او در اصفهان نشان می‌داد که اگر بین ارتش و سپاه وحدت برقرار باشد، هیچ دشمنی توانایی ایستادگی در برابر آنان را نخواهد داشت. او بعدها این را ثابت کرد و از رهگذر این وحدت بزرگترین افتخارات نظامی را در تاریخ ایران ثبت کرد. سرگرد در این عملیات علاوه بر فرماندهی، دیدبانی توپخانه را هم خودش به عهده داشت. با فرمانده آن هدفها را مشخص نمود و روی آنها ثبت تیر کرد. 8 فروند هلیکوپتر 214 از پادگان هوا نیروز همدان آمدند و یکی پس از دیگری به زمین نشستند. سرگرد مأموریت آنها را ابلاغ کرد. نیروها از زیر قرآن رد شدند و در پرنده ها جای گرفتند. آنگاه او به طرف اولین هلیکوپتر رفت و در میان گروهی از بچه های سپاه نشست. به دستورش هلیکوپتر بلند شد و از روی ارتفاعات پوشیده از برف گذشت و به گردنه صلوات آباد رسید. 2 ارتفاع در شمال و جنوب گردنه دیده می شد. سرگرد گفت: باید بر روی ارتفاع شمالی فرود آیند. پرنده چند بار روی آن دور زد تا توانست جای مناسبی برای هلیبورد نیروها پیدا کند. هنگامی که نیروها پایین پریدند، باد شدید و سوز سرما نخستین استقبال کنندگانشان بود و سپس تیرهایی که از هر سو باریدن گرفت. نیروها روی برف خیز رفتند و به پاسخگویی دشمن پرداختند تا هلیکوپترهای دیگر بتوانند نیروهایشان را پیاده کنند. با آمدن گلوله‌های توپخانه تیپ، دشمن عقب نشست و درگیری موقتاً فروکش کرد. گروه‌ها به طرف اهدافشان پیش رفتند. سرگرد به زودی متوجه ناهماهنگی و بی‌نظمی بعضی از آنان شد، اما دیگر خیلی دیر بود و او در آن لحظه به همه دسترسی نداشت، زیرا بعضی از گروه‌ها بی‌سیم نداشتند و در آن سوز و سرما صدای او به آنها نمی‌رسید که تند به طرف هدفشان می‌تاختند. بعضی گروه‌ها هم کند بودند و چه بسا بی‌انگیزه. ستون به معبر باریکی رسید، آنقدر تنگ و باریک که تنها یک نفر می‌توانست از آن عبور کند. پاها از حرکت ایستاد. برادر شاه حسینی که در سر ستون بود راه افتاد، اما هنوز چند قدمی بر نداشته بود که تیری به میان پیشانیش نشست و او به زمین افتاد. آه از نهاد سرگرد بلند شد. نخستین بار بود که این چنین از نزدیک شاهد در خون غلطیدن یکی از یارانش بود. نفر دوم، برادر جعفری، از دیگر نیروهای سپاه بود که او هم در کنار شهید اول نقش زمین شد. جای درنگ نبود. سرگرد گفت حرکت کنند، اما با مجروح شدن چند نفر دیگر ستون در جای خود میخکوب شد. سرگرد گفت نایستید، ایستادن خطرش بیش از رفتن است. اما کسی حرکت نکرد، گویی کسی سخنان او را نمیشنید. وقتی از آنان ناامید شد خودش جلو رفت. پیش از اینکه راه بیفتد گلوله تیرباری در بغلش به دیواره صخره خورد و تکه های سنگ و گل را به صورتش کوبید. تصمیم گرفت از سمت دیگری راه بیفتد، اما فهمید تکتیراندازهای دشمن از همه طرف به آن معبر تسلط دارند و با تفنگهای دوربیندار هر جنبنده‌ای را می‌زنند. عرق سردی بر پیشانیش نشست و سعی کرد در برابر دیدگان ناامید نیروهایش خود را کنترل کند و به دنبال راه چاره‌ای باشد که ناگهان شنید الله اکبر یا علی. درجه‌دار جوانی با این فریاد به طرف تنگه دوید، اما در میانه راه تیر به پایش خورد و به زمین افتاد. ولی شجاعت او خونها را به جوش آورد و همه نیروها با فریاد تکبیر به طرف او دویدند و بی توجه به بارش تیرهای دشمن از معبر گذشتند و به سوی سنگرهای دشمن آتش گشودند. علی که به وجد آمده بود از پشت پرده های اشک شوق موفق شد مواضع دشمن را دیدبانی کند و مختصات آن را به توپخانه اعلام کند. لحظاتی بعد گلوله های 155 mm بر سر دشمن باریدند. ناگهان سر و صدایی یکی از گروه ها از پشت بیسیم شنیده شد. جناب سرگرد، پس چرا ما را میزنید؟ با تعجب پرسید. شما مگر کجایید؟ ما به هدف رسیده ایم. خیلی تعجب کردم، چون نیروهای دشمن هنوز در جلوی ما بودند، ولی آنها میگفتند به هدف رسیدند. تازه فهمیدم یکی از گروه های سپاه را ما فراموش کرده ایم و از دستمان در رفتند، طوری که حتی ضد انقلاب هم متوجه آنها نشد و آنها توانسته بودند از بغل سنگرهای دشمن رد شوند و از پشت سر آنها بیرون بیایند. خودشان بعد از اینکه رسیده بودند فهمیده بودند که چه کار مهمی کردند. ضد انقلاب وقتی فهمید در محاصره است چاره‌ای نداشت جز اینکه فرار کند. در واقع این محاصره کار خدا بود نه ما. و بدین گونه بعد از ساعت‌ها نبرد ارتفاعات و گردنه حساس صلوات آباد آزاد شد و تا عصر نیروهای عمل کننده از همه سو در آنجا به هم رسیدند و الحاق صورت گرفت. آن روز 18 اردیبهشت ماه بود. شب را نیروهای عمل کننده در همانجا ماندند. باد زوزه می کشید و سرما بیداد می کرد و سرگرد علی صیاد شیرازی آن شب تا صبح در حالی که پتویی به خود پیچیده بود به سنگرهای نگهبانان سر کشید و به فردا اندیشید که باید ستونی از واحدهای زرهی و تجهیزات نظامی به سوی شهر روانه می شد. آیا دشمن واقعا سرکوب شده بود و احتمال آن نبود آن حادثه‌ای که 20 روز پیش برای ستون شهید سرهنگ نصرت‌زاد اتفاق افتاده بود باز هم پیش آید؟ آن وقت آیا مأموریت او در همان آغاز با شکست تمام نمی شد؟ آیا ممکن بود باز هم رئیس جمهور در میان آن همه سرهنگان مجرب به برنامه های یک افسر تازه به درجه سرگردی رسیده اعتماد کند؟ و صبح او در سر ستون در اولین نفر بر نشست و کاروان حرکت کرد. از گردن گذشت و به سوی روستای صلوات آباد سرازیر شد که او دید مردمان زیادی از مرد و زن در کنار جاده ایستادند. نگرانی در جان ها رخنه کرد. آیا باز توطئه‌ای در کار است؟ این گونه نبود، بلکه مردم روستا و پناهندگان شهری به پیشواز لشکر اسلام آمده بودند. شادی می کردند و احساسات خود را با سرودهای محلی و شعارهای انقلابی ابراز می نمودند. کاروان ایستاد. ریش سفید ده جلو آمد. به زحمت فارسی حرف می زد، اما هیجاناتش و اشک شوقی که از چشمانش جاری بود ترجمان سخن دلش بود. او آن روز از ظلمهای ضد انقلاب گفت و از وضع بد معیشت مردم روستا و مهمانانشان که از شهر پناه آورده بودند گزارش داد و درخواست کمک کرد. فرمانده تیپ به او قول داد که به زودی به آنان سوخت، آرد و دیگر مایحتاجشان را خواهد رساند و ستون در میان بدرقه مردم حرکت کرد. حدود ظهر بود که سیلوی سنندج دیده شد و تیپ در کنار رودخانه قشلاق اتراق کرد و این گونه محاصره شهر کامل شد. خبر رسیدن قدرتمندانه تیپ 3 لشکر 16 قزوین با تجهیزاتش به ورودی شهر لرزه بر اندام دشمن انداخت و کارش را تمام شده تلقی کرد و این چنین نیز بود. سرگرد صیاد لابد برای اینکه فرصت فرار به جنایتکاران ندهد به فرمانده تیپ دستور داد از سمت شمال به طرف جاده آسفالته سقز به سنندج گسترش پیدا کنند، زیرا که دشمن از آنجا می توانست با خارج ارتباط داشته باشد. سرهنگ نپذیرفت و ضمن عذرخواهی از سرگرد گفت مأموریت ما تا همین جا بود، یعنی تأمین جاده و گردنه صلوات آباد. ما با تمام ارادتی که به شما داریم، اما در این گونه موارد باید سلسله مراتب رعایت شود و هر دستور غیر از مأموریتمان باید از فرمانده لشکر به ما ابلاغ شود. تا دستور فرمانده لشکر ابلاغ شود 3 روز وقت گرفت. صبح بود، یک صبح زیبایی بهاری، و سنندج شهر هزار چشمه خسته و مجروح به استقبال کسانی ایستاده بود که با خود بهار را ارمغان می آوردند. عملیات پاکسازی از 4 محور آغاز شد. نیروهای سپاه از شرق و قسمتهایی از شمال شرقی به طرف بازار شهر، نیروهای تیپ هوابرد شیراز از قسمت جنوب غربی و ارتفاعات آبیدر به طرف شرق و 2 یگان از لشکر 28 به ترتیب از فرودگاه به طرف ساختمان رادیو تلویزیون و از ساختمان مخابرات تا میدان اقبال وارد عمل شدند. آنان ابتدا خانه به خانه به جستجوی دشمن پرداختند، اما وقتی بر سر خود مانعی ندیدند سرعتشان را زیاد کردند و پیش تاختند، به گونه ای که ساعاتی بعد بانگ تکبیر و خمینی رهبر رزمندگان و مردم شهر در خیابانها پیچید و به آسمان رفت. به زودی پایگاه‌های دفاع از شهر برقرار گردید. اخبار بیوقفه مردم در معرفی مخفیگاه‌های ضد انقلاب باعث شد مرکز اطلاعات تشکیل شود. گروه ضربت با همکاری مردم فوج فوج فریب خوردگان را به بازداشتگاه می‌آوردند. شاید برای این چشم آنها را باز گذاشته بودند تا ببینند مردمی که آنها سنگشان را به سینه می‌زدند چگونه از سرنگونی این مدعیان خوشحالند. پدری که دخترش دستگیر شده بود آمده بود بگوید من خوشحالم که شما دختر مرا دستگیر کرده اید. او به علی می گفت آقای سرگرد، اینها برای خانواده های ما حیثیتی نگذاشتند. به اسم مبارزه جوانان ما را به فساد کشانده بودند و خدا می دانست اگر مدت بیشتری می ماندند نکبت وجودشان همه را فاسد می کرد. بازجویی از فریب خوردگان به عهده برادر بروجردی بود که خود در زمان شاه مدت ها زندان کشیده بود و در بازجویی چه شکنجه ها که ندیده بود، اما اکنون او رویه دیگری داشت. سعی او بر این بود که آنها را به خطا و جرمشان آگاه کند. حتی آنهایی را که اعدامی بودند سعی می کرد آگاهشان کند تا شاید به راه راست هدایت شوند. سرگرد به یاد داشت: به یاد دارم که در زمان شاه ارتشبد اویسی که آن زمان مسئولیت بالایی در کردستان داشت، در آنجا خیلی جنایت و وحشیگری می کرد. سران گروه ها را یا به زور به پای سازش و تسلیم می کشند یا با راه و روش خاصی از بین می برد که دیگر دست به شورش نزنند. بدون هر گونه دادگاه و محکمه‌ای خود آنها را به مرگ محکوم می کرد و با هلیکوپتر به آسمان می برد و از آنجا به زمین می انداخت تا بقیه هم حساب کار دستشان بیاید. حال که مردم احساس امنیت می کردند، از پناهگاه های خود بیرون آمده بودند و به دنبال گمشده هایشان می گشتند که در دوره حاکمیت ضد انقلاب دستگیر و یا ناپدید شده بودند. در یکی از نقاط شهر دو گور دست جمعی پیدا شد که جسد بیش از 60 نفر از مردمان هوادار انقلاب در آنجا بود. اکنون هنگام آن بود که به معیشت مردم آسیب دیده از ضد انقلاب رسیدگی شود و زندگی در شهر جریان پیدا کند. به زودی مسئولان خدمت‌رسانی در ستاد لشکر 28 که مرکز اداره شهر بود تعیین و مشغول کار شدند. سرگرد هوشمند از پرسنل لشکر به عنوان شهردار، مهندس مصطفی زدی از فرماندهان سپاه به عنوان مسئول مخابرات، یکی از پزشکان کادر لشکر به عنوان مسئول بهداری معرفی شدند و قرار شد استانداری به یک فرد بومی سپرده شود تا مردم گمان نکنند آنان برای حکومت آمده اند. دکتر داروسازی از اهالی برای استانداری انتخاب شد. ظاهراً برای نخستین بار بود که کردستان استاندار خوش سابقه‌ای به خود می‌دید. با آزادسازی سنندج کمر ضد انقلاب در کردستان شکست. این را سرگرد در دفترچه خاطراتش نوشت. سنندج از چند لحاظ اهمیت بسزایی داشت. برای گروهک‌های ضد انقلاب و مخالفین نظام که سلاح به دست گرفته و می‌جنگیدند، مرکز و ستادشان در آنجا قرار داشت. سنندج مرکز کردستان هم بود و این بر اهمیت آنجا می افزود. مرکز لشکر 28 کردستان ارتش هم در آنجا بود و نیروهای داوطلب که غالباً سپاهی بودند و از شهرهای مختلف کشور به آنجا می آمدند، مرکز ثقلشان در سنندج بود. سازمان و مرکز پیشمرگان مسلمان کرد هم که به نفع جمهوری اسلامی می جنگیدند در این شهر تمرکز پیدا کرده بود. با این حساب می توان گفت که سنندج شاهرگ اصلی کردستان بود. چند روز بعد از استقرار امنیت در شهر، سرگرد صیاد شیرازی و آقای رحیم صفوی به تهران رفتند تا گزارش عملیات را به رئیس جمهور بدهند و برای ادامه کار کسب تکلیف کنند. و شگفت این که در مرکز خبر این پیروزی بزرگ در میان هیاهوی گروهک ها و مناقشات داخلی گم و یا کم رنگ شد.
فصل 4.
عصر روز 30 اردیبهشت، سرگرد صیاد از تهران برگشت. کارشان در سنندج مورد حمایت مسئولان قرار گرفته بود و حال با اختیارات بیشتری آمده بود تا فعالیتشان را گسترش دهد. تا پاسی از شب با دوستانش جلسه داشت. در همان شب قرارگاه موقتی در محل لشکر 28 تشکیل داد و مسئولیت دوستانش را برای سازماندهی نیروهای تازه رسیده و ادامه عملیات و حمله ها مشخص کرد. با آزادسازی سنندج دوباره چشم و حواس مردم به کردستان معطوف شده بود و هر روز گروه هایی از مردم، پاسداران و افسران انقلابی داوطلبانه به سنندج می آمدند و سراغ سرگرد صیاد شیرازی را می گرفتند. حال و هوای رزم و حماسه همه جای پادگان را فرا گرفته بود و نیروهای مجربی مانند سروان شهرامفر از هیچ لحظه‌ای برای آموزش جنگ چریکی و فنون تعقیب و گریز در کوهستان به دیگران دریغ نمی کردند. سرگرد روز 5 خرداد سوار هلیکوپتر شد و به طرف سقز رفت تا برای آزادسازی بانه شناسایی کند. اگر بانه آزاد می شد، رسیدن به سردشت غیر ممکن نبود. سردشت به علت نزدیکیش به مرز عراق، یکی از مراکز پشتیبانی ضد انقلاب بود. هنگام برگشت در هلیکوپتر بود که شنید گروهی از پاسداران که به فرماندهی سرگرد سید علی اکبر هاشمی برای آزادسازی دکل قلیچان رفته بودند در محاصره‌اند و فرماندهشان هم مجروح شده است. به خلبان گفت به آنجا برود. این دکل در یکی از ارتفاعات شمال شرقی سنندج قرار داشت و از آنجا ضد انقلاب به جاده سنندج دیوان دره و سد قشلاق تسلط داشت. هلیکوپتر در میان نیروهای خودی به زمین نشست. سرگرد خود فرماندهی عملیات را به دست گرفت و هلیکوپتر با برداشتن زخمی ها بلند شد. آن روز به همت او و رشادت پاسداران و افسران آن ارتفاع آزاد شد و آخرین پناهگاه ضد انقلاب در سنندج هم برچیده شد. از مریوان خبر رسید سرگرد آذرفر فرمانده پادگان مجروح شده و نیروهای مستقر در آنجا حال و وضع خوبی ندارند و اگر کاری نشود بعید نیست تنها نقطه در دست جمهوری اسلامی یعنی پادگان شهر هم سقوط کند. سروان سید حسام هاشمی و سروان حسین شهرانفر را برای بازدید و تحقیق به آنجا فرستاد. وقتی که برگشتند اخبار قبلی را تایید کردند. فرمانده پادگان در داخل پادگان بر اثر گلوله خمپاره به شدت مجروح شده بود. این یعنی آنها حتی در داخل پادگان خودشان هم امنیت نداشتند. به این نتیجه رسیدند قبل از بانه به سراغ مریوان بروند. برای همین سرگرد خودش به آنجا رفت. از دیدنش سربازان و پرسنل آنجا که کمتر از 90 نفر بودند بسیار خوشحال شدند. هلیکوپتر تنها وسیله ارتباطی آنان با دنیای خارج از پادگان بود. شهر و تمام جاده‌های منتهی به آن در دست ضد انقلاب بود. آن روز سرگرد به آنان قول داد همچنان روحیه خودشان را حفظ کنند و به زودی از این وضع نجات پیدا خواهند کرد. وقتی که به قرارگاه برگشت، تصمیم گرفت پیش از انجام عملیات برای تقویت و بهبود روحیه نیروهای مستقر در پادگان مریوان تعدادی از پاسداران به آنجا اعزام شوند. صبح فردا گروهی از پاسداران تهرانی در کنار فرماندهشان برای اعزام به آنجا منتظر هلیکوپترهای شنوک بودند که سرگرد دید سروانی ساک به دست آمد و گفت جناب سرگرد اگه اجازه بدید منم حاضرم با این برادران به مریوان برم. او سروان رسول عبادت بود که بعدها در جنگ به شهادت رسید. آن روز همه ارتشیان و پاسدارانی که داوطلبانه به کردستان آمده بودند همین روحیه را داشتند و علی خدا را شاکر بود که در میان آنان است. آن روزها در طوفان جنگ‌های سیاسی که در مرکز و اغلب شهرهای کشور به راه افتاده بود و تهمت و افترا به یاران امام از زمین و زمان می‌بارید، تعدادی جوان مخلص در جامعه ارتشی و پاسداری در سنندج گرد هم آمده بودند و آنچه که در میان آنان رونق داشت صفا بود و صمیمیت و ایثار و آن چیزی را که نمی‌دیدند خود بود. گویی سنندج آن روز قطعه ای از بهشت شده بود، همچنان که امروز خیلی از آنان در بهشت خدا کنار همند. سرگرد سروان عبادت را با پاسداران همرزمش آشنا کرد و فرمانده آنان را که جوانی بود لاغر و خنده رو برادر احمد متوسلیان معرفی کرد. آن روز چه کسی می دانست این جوان گمنام به زودی محبوب مریوانی ها خواهد شد و یک سال بعد در نبرد با عراق از فرماندهان کارساز سپاه اسلام خواهد شد و نامش قرین شجاعت و قداست خواهد گشت. برای آزادسازی مریوان سرگرد صیاد و دوستانش طرح‌های فراوانی ریختند و تدابیری اندیشیدند. قرار شد اولا همه نیروها را با کمپرسی و کامیون منتقل کنند. دیگر اینکه نیروها در دو ستون مستقل با فاصله 1 کیلومتر از هم حرکت کنند. تصمیم گرفتند حتی الامکان هیچ نیازی به پشتیبانی از قرارگاه و لشکر نداشته باشند. برای همین هر ستون را مجهز به توپ‌های سبک کردند تا هنگام درگیری بتوانند از خودشان دفاع کنند. اما درست شبی که قرار بود صبحش حرکت کنند، خبر آمد عملیات لو رفته و ضد انقلاب در سرتاسر جاده کمین گذاشته است. دستور داد فرماندهان بیایند برای جلسه. ساعت از 12:30 گذشته بود که به این نتیجه رسیدند عملیات را متوقف نکنند، بلکه از محور دیگری وارد عمل شوند. صبح سپیده سر نزده هنگامی که ضد انقلاب در بالای تپه های مشرف به جاده های مریوان در کمین ستون نظامی آنان ایستاده بود، کاروان نظامی انقلاب در دو ستون از پادگان لشکر 28 در آمد، اما نه به سوی مریوان بلکه به طرف دیوان دره حرکت کرد. در ابتدای ستون اول سرگرد صیاد در نفربر فرماندهی نشسته بود و زیر لب دعای فرج را زمزمه می کرد. مسئولیت جانشینی او در ستون دوم با سروان سید حسام هاشمی بود. فرماندهی گروه ضربت نیز با سروان شهرامفر بود که گروهی از نیروهای ورزیده سپاه و ارتش را جمع کرده بود تا در هنگام درگیری دشمن را تعقیب کنند. این نخستین بار بود که یک کاروان قدرتمند نظامی با نیروهایی از سه سازمان مختلف به جنگ می رفت. طبیعی است که سازماندهی و هماهنگی این نیروهای ظاهراً ناهمگون در کوهستان هنر بزرگی بود که تنها از صیاد ساخته بود. خوشبختانه چون دشمن غافلگیر شده بود، درگیری جدی پیش نیامد و آنان آن روز به راحتی توانستند تا نزدیکی شهر پیش بروند. شب در رودخانه قشلاق اتراق کردند. صبح در چند کیلومتری شهر بودند که صدای هلیکوپتر کبرا شنیده شد. سرگرد تعجب کرد. دو تن از خلبانان شجاع هوانی روز، یعنی شهید شیرودی و شهید کشوری، برای پشتیبانی از ستون نیروها مأمور شده بودند. ولی قصد من این بود که فقط در مواقع خیلی ضروری از هلیکوپتر استفاده شود. در قرارگاه سنندج که بودیم، نظر من این بود: در جنگ با دشمنی که چریکی عمل می کند باید مثل خودش جنگید، نباید امید پشتیبانی هوایی داشت. در کوهستان باید دنبال دشمن دوید و جنگید. باید با تفنگ خوب کار کرد و از زمین بهترین بهره را برای نبرد گرفت. خیلی تعجب کردم. با خلبان آن تماس گرفتم. علی اکبر شیرودی پشت بیسیم گفت: بابا حوصله‌مون سر رفت، هرچی نشستیم دیدیم خبری به ما ندادید. گفتیم چیکار کنیم، بلند شدیم و اومدیم. ساعتی بعد آن دو خبر آزادسازی شهر را به فرمانده لشکر 28 بردند که در قرارگاه منتظر بود تا خبر را به رئیس جمهور در تهران گزارش کند. همان روز پایگاه‌های سپاه در نقاط مختلف شهر تشکیل شد و اداره شهر به دست نیروهای نظام جمهوری اسلامی افتاد.